آقای حافظ موسوی عزیز، من چرا اینجام؟ چون یک زمانی یک کسی هویج‌هایش بیشتر از آن قدری شد که برای غذایش نیاز داشت و من معتقدم که با آن هویج‌های اضافه.
این تماس از زندان ادین می باشد.
باید کاری جز در آوردن بابای آنها که هویج نیاز داشتن می کرد، چون باور دارم به خاطر چند هویج اضافه نباید جهان را به این کسافت به حرف می رسان. واقعا اینجا هستم چون فکر می کنم می توانست هویج‌های اضافهش را بدهد و به جایش هر چقدر که کرم طرف مقابل بود عرق بگیرد، عرق که دیگر هیچ وقت از نیاز آدم بیشتر نمی شود. برای همین است که می گویم نباید در جامعه باشم. باور بفرمایید که در نامه اعمالم نوشته بودند که بنده سرناز احمدی با وقاحت تمام در پاسخ سوالی نوشتم که معتقدم هرچی اقتصاد سوسیالیستی تر شود رفاه بیشتر می شود. فکر می کنم سوسیالیست در بخش فرهنگ ها ناسزا محسوب می شود. برای همین یک کلمه
سوسیالیست از زندان ادین می باشد.
برای همین یک کلمه سوسیالیست دیگه بعد از ساعت 7:30 عصر نمی توانم آسمان را ببینم. یک ماه بیشتر است که هیچ ستاره‌ای ندیدم. ارتباط خود را با ستاره‌ها توضیح دهید. من ستاره‌های زیادی می‌شناسم آقای موسوی. از ستاره قصه فانوس دریایی نام دارم که جانم برایش می‌رود و این چند دیوار میانمان چه ارتفاع حقیری دارد. آقای موسوی، آخ از وقتی که ستاره‌ها در سینه می‌نشینند، آن وقت حتی اگر نگذارند در آسمان ببینیشان، با هم اطمینان خواهی داشت که آسمان غرق ستاره هستند. آقای حافظ موسوی عزیز، شاید برای تو سوال شده باشد که چه فعل و انفعالاتی در مغزم بخته که آن چیزهای مربوط به سوسیالیست را که گویا در برخی فرهنگها ناسزا محسوب می شود در آن برگههایی به خصوص نوشتم. باور بفرمایید من چاره دیگری نداشتم. آقای موسوی، چطور بگویم، شما تاکنون به چشمهای بچهای که دائما در خانهشان داد و هواره است دقت کرده ای؟ همه چیز از چشمها شروع شد. باید کمی به عقب برگردم. دانشگاه می رفتم. البته هنوز هم دانشجو هستم و اگر حالا در زندان نبودم باید پایان‌نامه‌ام رو می نوشتم تا از مقطع ارشد مددکاری اجتماعی فارغ التحصیل شدم. بگذاریم. در تلاش بودم مقاله بنویسم، نمراتم رو بالا نگه دارم و هر کاری را که برای ترک کشور به مقصدی با رفاه بیشتر نیاز بود انجام دهم. حتی دیگر نزدیک بود شنا هم یاد بگیرم که در صورت لزوم از راه آبی به رفاه برسم. تا اولین چشم‌ها را دیدم. تمام نمی شدن. من چشم در چشمهای زیادی شدم آقای موسوی. مددکار اجتماعی بودن شغل غریبی است. یک جفت چشم بود به اسم فریبا. شما شاعرید آقای موسوی، با تأثیر مخصوص واژگان آشنایی. شما با یک جفت چشم که میگوید خانم ما غذا نیم و شکر میخوریم چه میکنیم؟ هر دانه آن شکرها میشود شیشه شکستهای در پایت و نمیگذارد بروید. تا این چشمها هستن میمانیم. گاهی هم چشمها را میبرند، اما شما شاعرید آقای موسوی، با تأثیر مخصوص چشم ها آشنایی. یک جفت چشم بود به اسم شعر آقا که بردند 9 ساله. گریه میکردم که رد مرز نکنید که در آن دیار جنگ است و جنگ از شانه های این شعر 9 ساله بزرگتر است.
این تماس از زندان ادین میباشد.
که تازه لکنت از زبان این شعر 9 ساله افتاده. یکی از اینها که هیچ وقت نه اسمی دارند و نه چشمهایشان را میبینیم فریاد میزد که تردش کنید شعر 9 ساله را. یکی از همینها که سوال میپرسند اما جواب تو را نمیشنوند و هرچی بگویی همان میکنند که خود میخواهند از شعر آقا پرسید دوست داری با بری یا با پدرت برگردی افغانستان؟ شعر آقا گفت خانم. آقای موسوی، در آن دیار چه خبر بود که شعر 9 ساله پدرش را رها میکرد؟ من از تمام مرزهای جهان بیزارم. اولها سعی میکردم برنج بخرم، روغن بخرم، دوا و درمان بخرم، درس و مدرسه بخرم، ولی از یک جای به بعد برایم سوال شد
این تمام از زندان ادین میباشد.
که پدر مرتضی که با لباسهای کار رنگیش او را به کلاس میرساند و ساعتها بیشتر از من و سختتر از من کار میکند و مادرش خلاصه شده است در جورابهایی که از صبح تا شب میزند و لوبیاهایی که از شب تا صبح پاک میکند، چرا در دورترین رویاهایش هم نمیبیند که پایش را در یک دندان پزشکی گذاشته تا مرتضی دیگر با خجالت نخندد؟ بعدتر سعی کردم مفهوم انتزاعی مسئولان را پیدا کنم. زمان زیادی نمیخواهد تا متوجه شوید که چشمها را فقط برای عکس گرفتن میخواهند. که فکر میکنند مادر مرسانا 20 روزه میتواند کاری بیاموزد و برود طلاقش را بگیرد. با همین کارهایی که تازگی در روزنامه خواندم میتوانند نصف حداقل دستمزد را بهشان بدهند و همین ها که فکر میکنند لایحه ها برای خواست خوردن است. دمی دیگر که میگذرد چاره دیگری برایت نمیماند. میروی ببینید چه بلایی سیگاری بان چشم ها را گرفته و این ناسزای ممنوعه ترسناک سوسیالیست چیست؟ چون هرچقدر هم که سعی کنی نیمه پر لیوان را ببینی، یک جای دیگر حالت به هم میخورد از اینکه به بچه هایی که برای مدرسه بهشان کوله پشتی دادی بگوی رو به دیوار بیستند تا از تحویل کوله پشتی ها عکس بگیری که گزارش بدهی. اولین بار که یحیی را دیدم، برای اینکه سر صحبت را باز کنم از مدرسهش در کابل پرسیدم و چشم ها جواب دادن انتحاری شیشه مدرسه را میلرزانند. یک جفت چشم هم بود به اسم احسان. در مسیر مدرسه پایش رفته بود روی مین و یک چشم و یک دست از آرنج را از دست داده بود. در 10 سالگی شما بودید میتوانستید پای تخته بیستید و به عمر نسیم و بقیه این چشم ها درس بدهید که موانع در ذهن دود. آقای موسوی میگویند نگو همه بچه ها باید برمند مدرسه. میگویند نگو همه بچه ها باید بتوانند برمند دکتر. چشم، میبینم که 3 ماه به خاطر 120 هزار تومن دکتر نرفته و کلیه درد داشته، یا 1 ماه در بیمارستان بوده و هزینه هایش شده 50 میلیون تومان و درآمدش 6 میلیون تومان است. چشم، سرم را میاندازم پایین و میگویم عیبی ندارد، برخی بچه ها برمند دکتر، ولی رویا که دیگر ایرانی بود از قصر شیرین آمده بود. میگویم عیبی ندارد که آخر سال به بهار بگویند اگر پول ندهی نمیتوانی امتحان بدهی. بهاری که در رویایش قرار بود به همون زبان خودش ژورنالیست شود و برود در تلویزیون از اقتصاد و سیاست بگوید.
این تماس از زندان ادیم میباشد.
عیبی ندارد غلام حسین اول سال به خاطر 300 هزار تومان لباس مدرسه نداشته باشد و سر شکلش با بقیه بچه ها فرق کند. من سرم رو میاندازم پایین و میگویم عیبی ندارد، فقط برخی بچه ها برمند مدرسه. برایم نوشته بودند از طریق کار به بچه ها قصد تقویت نسلی مارکسیست داشتم. من به برخی بچه ها یاد میدادم وقتی دستشوی میروند در دستشوی را ببندند. آقای موسوی، تحقیری برای بچه ها نیست، تحقیر برای کاسبان جنگ است که هیچ در سالمی هم در نزدیکی خانهشان باقی نگذاشته بودند. وقتی از روحینا پرسیدیم کجای افغانستان قشنگ است، گفت اگر جنگ نباشد همه جایش. اینها برخیشان طوری هستند که انگار هیچ وقت در هیچ جنگی نبودند، هیچ وقت جنگ زده نبودند.
این تماس از زندان اوین میباشد.
از یک جای به بعد عادت میکنه آقای موسوی به این حرفهای تربیت نسل مارکسیست مثل آقا معلم و قصه عادت صمد عادت میکنه، اما هیچ وقت هرگز در هیچ زمانی برای از عادی نمی شود که بچه های دولت خواه که پدر و مادرشان 30 سال در کوره های آجرپزی کارگری کردند حالا مطمئن نباشند که فردا اتاق کارگری 10 متری را دارند یا نه. فعالیت های خود را با مهاجران شرح دهید. بخاری می خریدم. فقط جانشان را برداشته بودند و آمده بودند. توی خانه روی زمین گاز روشن می کردند که گرم شوند. این که از خانواده های ایرانی میخواستن با مسجد محل صحبت کنن که افغانستانی ها رو راه بدهد، یعنی نسل مارکسیست تربیت میکردن. یک بار خانواده برای نهار دعوتم کردن. میدانستم چون مهمونم آنقدر خودشان را به زحمت انداختن. هنوز هم شرمندم. بچه های قد و نیمقد خانه سیر سیر شدن و همون دور سفره از سیری خوابشان گرفت و در آن خواب و بیداری سیب بازلو زدن. من مگر میتوانم دیگر کاری نکنم تا همه بچه های زمین دور سفره سیر سیر خوابشان ببرند، حتی اگر به قیمت نزدیدن ستاره ها باشد. آقای حافظ موسوی عزیز، از اولین باری که شما رو دیدم تقریبا هر روز به شما فکر کردم. انگار پیام مخصوصی را از حافظه جمعیم فرا خوانده بودید، گویی که خونم رد و ریشه پیدا کرده بود. صحبت که میکردید زمستان های هولناکی پیش چشمم مجسم میشد که در آنها نبودم اما انگار به خاطر دارمشان. زمستان هایی که ریشه هایتان را در خاک دواندید، نه برای حفظ خودتان، برای حفظ خاک، خاکی که مصادف است با امکان رویش، ریشه برش هایی که روزی طوفانی در چند نسل بعد ممکن است با خودش بیاورد. وقتی دیدمتان پیام دیگری دریافت کردم، اینکه هر چه تاختند به ما لحظه ای وقفه ای نیفتاد در وجودمان، اینکه تا بودند ما هم بودیم، اینکه هر جا ستمی هست مقاومتی هم هست، حتی اگر تمام آنچه تاریخ این تداوم وجود را ثبت کرده است ثبت کنند، و چه باشکوه است بسبس و منتشر بودن در چند نسل و چه بزرگ است برای انسان فانی برای لحظه ای هم که شده نامیرایی کردن. فقط میخواستم کمی از خودم احوالات بدهم. خب شما شاعرید آقای موسوی، با این احوالات آشنایید. اینجا زمان گذاشتم کتاب میتوانم داستان کوتاه بخوانم. شاید بعدتر کتاب داستان نویسی هم خواندم. کاش نویسنده بودم. از آنها که وقتی قصه هایشان را برای بچه ها میخوانی خوابشان.
این تماس از زندان اوین میباشد.
یا آنها که برای بزرگترها از امید و فردا و قدرت دستگاه سیمانی وقتی به هم میرسند مینویسند. نویسندگانی که اتوبوسی را که به سمت مرگ میرود به سوی زندگی باز میگردانند. از وقتی برای اولین بار بازداشت شدم به شعر علاقه‌مند شدم. دلیلش را نمیدانم. یکی از همبندی هایم اینجا از ترانه بوشهری صدایم میزند سر بنازم گل دائم بهارم. اینجا هر زمان شعری از ناظم حکمت میخوانم بهار میشوم. کوچکتر که بودم داستانهای زیادی نخونده بودم و به جای نویسنده دوست داشتم سیروس قایقان شوم. رفته بودم ازلی. عکسهایش همه جا بود. همه جا بودن عکسها برایم مهم نبود. عکسش را در چرخ میوه فروشی دیده بودم. فکر میکردم خیلی سخت است.
از زندان اوین میباشد.
فکر میکردم خیلی سخت است عکسات به چرخ میوه فروشی هم برسد. بگذاریم. کتاب مجموعه اشعارتان رو اینجا نیافتم. یک کتاب از مختاری هست ولی کتابتان را میتوانم بیاورم ولی کلوچه های لاهیجانتان را نه. دوستتان دارم. تا همیشه در خاطرم پارک کرده. با احترام فرزانه زحمدی 4 خرداد 1402 بند نسوان زندان اوین.